أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعنة الطائرة والعدا على وجهه إلى يوم يلقاكنا. در خصوص تحول اصول و روشهای آن بحث میکردیم، از شد که ادواری رو برای تحول اصول میشود در نظر گرفت که نخستین دوره دوره تکون دانش اصول و روش اجتهادگرایی است. در این دوره عمدتا در خلال تشریع و در کنار زواج تدریجی استنباط و افتاء دانش اصول شکل می گرفت و تکبر پیدا می کرد. در دوره دوم پس از این عمدتا به تصنیف در اصول به صورت مستقل و تفکیک اصول از فقه و استقلال اصول به مسابقه علم مستقل در واقع پرداخته می شد و این روند اتفاق افتاد. در باب این که چه کسی مؤسس اصول است، دیدگاه مختلفی مطرح شد. برخی شافعی رو مؤسس اصول دانستند، مشهور اهل سنت و این نظر هستند، اما به نظر ما این نظر از جهات مختلف مخدوش. یکی از جهاتی که میتوان مطرح کرد و خدشه بر این انگار وارد کرد این است که روش اجتهاد از عهد بعثت رائج بوده. روش اجتهاد از دوره بعثت از سوی اصحاب و از پس ائمه اطهار علیهم السلام به کار بسته می شد و تأسیس در بستر اجتهاد ورزی و استنباط اتفاق افتاده و اجتهاد ورزی و استنباط میان اصحاب و ائمه و نیز تابعین رواج داشته و شافعی متأخر از اصحاب و تابعین هست. شاهد دوم اینکه به طور مشخص حضرات باقرین علیه السلام قواعد استنباط رو بازگو فرمودن و املاء کردن اصحاب اون بزرگواران. قواعدی رو که القا می شد و اصلی اونها املاء می شد رو نوشتن و بخش قابل توجهی از آنچه اون دو بزرگوار القا و املاء کرده اند باقی مانده به دست ما رسیده. آنچه که در کف ماست، از قواعد الحاق و املا شده است روی ائمه طاهرین علیهم السلام، به حیث کمی و کیفی در خور توجه و در حد تنظیم یک دانش مستقل و یک جلد کتاب به مثابه تدوین اولیه یک دانش هست. ما به موارد شواهدی از روشی که ائمه اعلام میکردن، قواعدی که به کار میبستن و دستورهایی که به اصحابشون میدادن رو درس گذشته آوردیم و هست و حضرات باقرین علیه السلام نسبت به همه کسانی که ادعا می شود اونها مؤسس اصول باشند از لحاظ تاریخی مقدم، و اگر بنا باشد که کسی مؤسس دانش اصول انگاشته بشه، باید حضرات باقرین علیه السلام باشد. این نکته نیز باید مورد توجه و مرتوجه باشه که عمده آنچه که به صورت دانش اصول فراهم آمده قواعد عقلایی است که پیشتر هم حتی پیش از اسلام بین انسان ها عقلا رایج بوده و پیام و کلام کسی که اونها میرسیده بر اساس همین قواعد فهم میکردن. لحاظاست که مقدم بر دوره اسلامی، عهد اسلامی و حتی عهد بعثت، این نوع قواعد که از جنس قواعد عقلایی هستند یا مورد امضاء شارع قرار گرفتن، مورد تأیید قضای شارع واقع شدن، اینا رواج داشته. این هم نکته خیلی مهمی است. نکته سوم، یا اگر این نکته اخیر رو همچون زمینه قرار بدیم، چهارم می شود که ما از حد تأسیسیت مؤسسیت ائمه علیه السلام که صرف نظر کنیم، باز شافعی مؤسس نمیتونه باشه، به جهت اینکه شافعی از میان ائمه اربعه اهل سنت آخرین آنهاست و قبل از شافعی ائمه سه مذهب دیگر اجتهاد میکردن. اگر فرض کنیم که شیعه به ذات حضور ائمه معصومین علیه السلام حاجت به اجتهاد نداشته و دسترسی به ائمه داشته که اونها همه تعالیم رو از نبی اکرم نبی اعظم گرفته بودن و دستشون پر بود، شیعه مراجعه میکرده و مطالب رو رأساً از ائمه دریافت میکرده. اگر شیعه حاجت به اجتهاد نداشته و به همجرد یا رائج نبوده یا رواج چشمگیری روش اجتهاد پیدا نکرده بوده، اما اهل سنت بعد از جهلت چون احیاناً مرجعیت علمی ائمه رو دست کم جز امیرالمومنین قبول نداشتن، لاجرم باید دست به اجتهاد می‌زدن و به همین جهت هم از مذاهب اربعه توسط ائمه اربعه اونها تأسیس شد. و طبعا هر سه مذهب قبل از شافعیه رهبرانشون به اجتهاد دست می‌زدن و و در نتیجه اونها مقدم بودن. وقتی دست به اجتهاد کسی میزنه که همجوری تصادفی و اتفاقی اجتهاد نمیکنه، مبتنی بر یه روشی است. پس اونها روش داشتن، پس روشی به وجود آمده بوده که اونها با اون روش به اجتهاد میپرداختن. به هم جهت هم هست که قبلا گفتیم برخی ابو حنیفه رو گفتن که مؤسس اصوله، برخی ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه رو، بعضی دیگه شیبانی شاگرد دیگر او رو که چند سالی متأخر از ابو یوسف هست رو مؤسس علم اصول می دانستن. در حال هم ابو حنیفه اجتهاد می کرده و هم احمد ابن حنبل هم مالک، هر سه اجتهاد می کردن. وقتی اجتهاد می کردن بسی روش بوده، بس روشی به وجود آمده بوده و وقتی شافعی آمد اون روش ها رائج بوده. خب الان بحث بسیار تأسیسه، چون ادعا می کنند شافعی مؤسس است. نکته چهارم یا پنجم این که الرساله رو که گفته می شود اولین کتاب اصولی جامعه نگاشته شده هست و شافعی رو به اعتبار نوشتن این کتاب مؤسس علم اصول قلمداد می کنند، وقتی مراجعه می کنیم می بینیم که این کتاب گویی نگاشته بنان خود شافعی نیست که خودش به دست خود نوشته باشد، شاید حاصل بیان اوست و او به شاگردانش املاء کرده و شاگردان تدوین کردن، مدرن شاگردان او هستند. شواهدی در متن اثر وجود داره که نشون میده اثر مستقیما به قلم شافعی تألیف نشده. مجموعه کتاب به سه جزء تقسیم شده و آغاز هر سه جزء در حد یک صفحه مصححه افزودن چیزی رو که نشون میده در هر سه جزء کتاب گویی اول کتاب افتادگی داشته و اون نسخه‌ای که در اختیاره با دو واسطه به شافعی نسبت داده میشه، ابوالقاسم عبدالرحمن ابن نصر از ربیع ابن سلیمان از شافعی نقل میکنه. به همین جهت هم است که در آغاز جزء اول مصححین داخل قلاب اومدن قال ابوالقاسم عبدالرحمن ابن نصر قال لنا ابو علی الحسن ابن حبیب قال لنا الربیع ابن سلیمان قال اخبرنا ابو عبد الله محمد ابن ادریس ابن العباس عثمان ابن شافع، که بخاطر جد اعلای شافعی اسم شافع بوده به او شافعی میگن، احتمالا مثلا مشهورترین جد او بوده است. به عبدالمطلب میرسه نسل شافعی که در اون پسر اموهای پیامبر به حساب میاد از سر تباری. یعنی در واقع کتاب اینجوری است: ابوالقاسم عبدالرحمن از ابو علی حسن ابن حبیب از ربیع ابن سلیمان که شاگرد صافی است نقل میکنند و سرآغاز جزء اول اینجوری، در سرآغاز جزء دوم هم همین کار شده و در واقع این افتادگی ترمیم شده، یعنی ابوالقاسم از ابو علی الحسن از ربیع ابن سلیمان نقل کرده و از قول ربیع به سلیمان اینجور نفره و انا ربیع ابن سلیمان قال اخبرنا الشافعی، که البته من احتمال دادم که مثل نسخه های دیگه باید به اصطلاح تعبیر قالنا باشه، چون مصححین دو نقطه تفسیر رو بین قاله و لا گذاشتن، ولی در اول جزء دوم و انا ربیع ابن سلیمان داره. از این که واو هست خیلی دشوار آدم دیگه که نا شده انا، و اگر واو نمی بود میشد گفت که این همزه اینجا احزوده شد، ولی اینجور ثبت شده و انا ربیع ابن سلیمان، ولی احتمال داره در واقع مثل جزء اول قالنا ربیع ابن سلیمان باشه، یا اینکه بگیم که اون که استنساخ کرده بی سواد بوده، انا ربیع ابن سلیمان رو انا ربیع ابن سلیمان نوشته نمیدونه. برای تو مصححه ما دیگه قال اخبرنا شافعی، ربیع ابن سلیمان گفته که شافعی به ما اخبار کرد. چجور قال بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب بخش دومش آغاز میشه. بخش سوم هم تقریبا نظیر همین ترمیم صورت گرفته و در هر حال معلومه که با سه واسطه این کتاب در اختیار افراد قرار گرفته و بعد اشاره میکنیم که در جای جای کتاب هم میگه قال الشافعی، قال الشافعی، معلوم شد که کتاب به قلم خود شافعی نیست. مصححین گفتند که در مقدمه و راجح انه املا الرساله علی الربیع، نظر راجح اینه که شافعی املا کرده رساله رو بر ربیع ابن سلیمان، املا هم کما تشیر و فقره تو رقم 337. گفتن که در فقره 337 به این مطلب اشاره شده. من تو مراجعه کردم فقره این تحریر درسته فقره 337 چیزی بر این مضمون دلالت نداره، حالا یا اشتباه کردن، چون کل کتاب فقره فقره است، 1800 خورده بند بند بند. تا بعد این افزودن که و نسخه ربیع مکتوبتون به خط ربیع نفسه، نسخه ربیع مونده به خط خود ربیع، حیث کتاب باخرها اجاز ربیع ابن سلیمان صاحب شافعی نسخه کتاب رساله و هی ثلاث اجزا فی ذل قعدت سنت 65 و مئتین و کتاب ربیع به خطه. از این عبارت خواستن استفاده کنم که نسخه که ربیع ابن سلیمان مستقیم از شافعی گرفته به خط خود ربیع باقی است. ممکنه کسی در این عبارت، در دلالت این عبارت در این ادعا فکر کنه اجاز ربیع ابن سلیمان صاحب شافعی نسخ کتاب رساله، ممکنه بگیم که این در واقع کسی غیر از ربیع اینو گفته، اجاز ربیع ابن سلیمان، اصلا ربیع ابن سلیمان اجازه داده به یکی دیگه، به اونی که کتاب احیانا در از او در اختیار مردمه، اجازه داده ربیع ابن سلیمان صاحب شافعی، این همراه شافعی، شاگرد شافعی، نسخ کتاب رساله را، و در واقع نفری که نوشته با اجازه ربیع نوشته، استنساخ کرده از نسخه ربیع، و بعد گفته که این در تاریخ 235 به اصطلاح این استنساخ صورت گرفته و ربیع به خط خودش این نوشته بوده. ضمنی که گفته می شود الان همینجا تصریحاً داریم که در واقع نسخ کتاب رساله، در حالی که میگن اسم کتاب رو شافعی الرساله نگذاشته بوده و شاید دیگران اسم این نوشته رو الرساله گذاشتن، به جهت اینکه میگن الرساله رو دو بار ساقی نوشته که نسخه اولش مفقود شده، در اختیار نیست و معلوم نیست چه تفاوت های بین این دو نسخه وجود داشته. به سفارش حاکمی که این رو برای حاکم که خواسته بوده که قواعد خاصی رو برای فهم قرآن براش بنویسه، اینا برشته براش فرستاده و چون اینو فرستاده میگن رساله، در واقع ارسال کرد. و هناک قرائن ایرن ان ربی کتب هذه النسخه مع من املاء الشافعی حیث کتب ربی فی آخر الکتاب به خطی به اجازت نسخه، که مصححین گفتن که در همین جا قرائنی هست که ربی کتاب رو نوشته به املاء شافعی و شافعی خودش نگارش نکرده، چرا که در پایان کتاب با خط خودش ربی نوشته به اجازت، مسئله به اشاره به اجازه نسخ و نوشتنش رو استنساخش رو نوشته اونجا. این هم یه نکته که آیا این کتاب اصولا اثر شافعی باشد رأسن یا تقریراتی است که از مطالب او سلیمان ربی ابن سلیمان اخذ کرده، شواهد مبنی بر این که این کتاب کتاب به بنان و قلم خود شافعی نیست بلکه بیان و القای او، این احتمال تقویت میشه. مطالب به کتاب به شیوه کتب حدیثی در قالب فقرات کوتاه، بندهای کوتاه شماره گذاری شده، تنظیم شده و کل کتاب از 1821 بند تشکیل یافته، بندهای نیم سطری تا مثلا 3 سطری، بندها هم کوتاه. در اینجا در کتاب جای جای کتاب ده ها جا با تعبیر قال الشافعی، قال الشافعی مطلب رو نقل کرد، که من از باب نمونه قال الشافعی های جزء اول رو مرور کردم و ثبت کردم، مثلا بند 3 صفحه 32، بند 34 صفحه 33، بند 37 صفحه 34 و همینطور تا بند 490 صفحه 34 از جزء اول همگی با قال الشافعی شروع شده. طبعا خود شافعی که نمیدونه باید بگه قال الشافعی، دست کم میشه کس دیگری مستقیم از شافعی شنیده. میشود از این مطلب فراتر از اینو هم احتمال داد و اون این که اصلا کتاب رو کسی دیگه ای نوشته است و تنها اون قسمت های متعلق به شافعی است که از شافعی نقل میشه، که اولش قال الشافعی داره. مؤید چنین احتمالی اینه که اولا نثر اثر نثر خامی نیست، یه مطلب گفتاری و محاوره شفاهی نیست. کتاب مشافهی و محاورهی نظیر محاورات عادیه به هر حال حشو زائد زیاد داره، گاه فعل افتادگی داره، اسم افتادگی داره. نثر تا بیان نوعاً تفاوت خیلی زیاده و از متن موجود و برگرفته از بیان شفاهی کاملاً برمیاد که این بیانه و فرد القا کرده و کسی اون رو نگارش کرده تمامش رو سرسر، ولی پیداست که یک کسی قلم زده و متن رو به صورت بسیار منقعی نگاشته. حالا یا ربیع ابن سلیمان شاگرد شافعی این کار رو کرده، در واقع القاعات شافعی رو بعد نفسش رو درست کرده و از القاعات رو یک متن فاخر و پخته رو به وجود آورده. در این که باز در کتاب تکرار خیلی شده، مطالب این که به اندک تفاوتی یا با تفاوت فاحش از در عبارت در جای جای کتاب یه مضمون رو آورده، این هم باز میتونه معید این باشه که این اثر اثر مکتوب که به دست شافعی نوشته شده باشه نیست. یه چیزی در بخشی از کتاب وجود داره که اون موضوع نوشته شدن کتاب به وسیله خود شافعی رو تقویت میکنه. در بعضی جاها از جمله در یه قسمتی از کتاب به صفحه رو متاسفانه الان مجموعشم که در زکر صفحه این مطبع زمین که گفته قال شافعی و بعد از آغاز مطبع گفته و فی ما کتبنا فی کتابنا هادا، در اون چه که در این کتاب اون نوشتیم دلیل الالا انکزا، در واقع باز در واقعی مطلبی رو مطرح کرد. این عبارت میگه که شافعی از کتابش که دستش بوده این مطلب رو میخوانده و به همین جهت هم هست که در این نقطه به یه نقطه دیگه کتاب ارجاع داده که ما اونجا چون چیزی گفتیم این دلیل برای این مدعا است که اگر چون این عبارتی رو بپذیری ممکنه این احتمال که کتابی بوده است به قلم شافعی سپس املا شده دیگری احیانا ثبت کرده یا کسی در اختیار کسی قرار گرفته استنساخ شده این رو تقویت میکنه. ضمن این که لقائل ان یقول که این عبارت وفی ما کتب نافی کتاب لاهارا کتابی بوده که دستش بوده و از اون میخونده اونو املا میکرده برای غیر و این که این مطلب رو کجای این کتاب نوشته این باید رفتید که یا در همین کتاب که مطلب وجود داره. شاید ربی ابن سلیمان کتابی در همین زمینی که رساله هست رساله موجود رو نوشته ولی بخشهایی از اون رو از شافعی نقل کرده. اینی که شافعی قسمتی رو میگفته و یام ثبت کرده او به کتاب خودش اشاره کرده نه به این رساله و فی ما کتب نا فی کتاب نا هادا نه این رساله از اون کتابی که داشته برای ربی میگفته اشاره به اون کرده نه کتابی که ربی داشته استنساخ میکرده و نگارش میکرده. اما در هر حال اگر ما این احتمال اخیر رو جدی نگیریم و برگردیم به این که همین کتاب رو شافعی املا کرده که ربی نوشته باشه اون وقت اون قاله های شافعی رو قاله شافعی ها رو باید توضیح کنیم که باید بگیم خود احیانا شافعی هی گفته قاله شافعی که در واقع تعبیر سوم شخص رو بوده احیانا از باب تواضع مثل که گفته می شود که به اطلاع می رساند که چونیم فرد داری به اطلاع می رسانیم زیگه به اطلاع می رسانم میگه به اطلاع می رسانم هم روی یه همچی مفهی باید کرد اگر این قرینه کافی باشه برای اینکه بگیم که کتاب اثر مستقیم بنان و قلم شافعی است. هر قسمت هایی از کتاب از جمله از فقره 998 تا فقره 1308 صفحه 250 تا صفحه 309 که درباره حدیت خبر و مباسبات و اخبار بحث کرده شافی مطلب رو در قالب گزارش گفتگوی بین خود با یک قائلی با یک قائل و مایی که از او سوالی کرده گفته من جواب دادم دوباره او پرسید چونی دوباره من پاسخ دادم باز او سوال کرد من دوباره جواب دادم اینجوری در با تعبیر قال قلتو نقل میکنه و این خب البته معنی تعمل میشه و اون که اگر این قال قلتها ها رو شافعی گفته باشه و در بیرون در واقع این واقع شده که این قال قلتی بوده، یه قائلی بوده از میلم جواب رو داده، این یه مقدار در واقع اون احتمال رو تقویت میکنه که خب پس بنابراین این متن نگاشته خود شافعی است. مثلا فقه 1309 با عبارت قال شافعی که فقال لی قائلون شروع شده، فقال لی قائلون اصف 109 و بنده 110 با عبارت قاله یعنی همون شافی فقل تو لهم، از قول شافی میگه فقل تو لهم، وارد مبحث اجماع شده. در مجموع یه نکته دیگه هم که قابل طرحه از این 5-6 نکته که تا اینجا گفتیم، 4-5 نکته گفتیم تا اینجا، یه نکته دیگر این است که اصلا این کتاب چند اندازه کتاب اصولیه. مرور اجمالی بر این کتاب روشن میکنه که این کتاب یک اثر صرفا اصولی نیست، بلکه مجموعه است مشتمل بر بررسی پاره آیات الاحکام و مسائل فقهیه و پاره مطالعه و مباحث اصولی و مبانی استنباط. یعنی علاوه بر این حتی یه سلسله بحثایی رو مطرح کرده که جنبه اصلا قاعده ای نداره، ولی خب یه مقدماتی است که اگر به اونها توجه بنابراین وارد استنباط یه قاعده گذاریم، این مقدمات باید توجه بکنیم. من فهرست کتاب رو بر اساس همین نسخه مصحح آوردم. یه نسخه رو ظاهرا احمد کاکر داره، فصیح و تحقیق کرده و تحقیقات خوبی انجام داده. این مصحح متأخر از او دو نفر به اسم خالد السبع العلمی و العالمی و ظهیر شفیق الکبی تصحیح کردن کتاب رو. اینا مجموعه فهرست کتاب رو گاهی هم خودشون ترمیم کردن و داخل قلابه این بود و قلاب گذاشتن، در مجموع فهرستی که دادن به اصطلاح به شرحیست که احیانا مشاهده میکنید که وقت گیر رو خان مجموع رو بخونید. از این فهرست برمیاد که شافعی علاوه بر این که مباحث مربوط به بیان رو که بیان رو نوعا معنی دلیل اتخاذ کردن تا بود دلیل شرعی و دلیل نقلی، موارد صغروی عام و خاص رو مورد بحث خواهد بود از صفحه 68 تا 84، مبانی و ادله حجیت سنت رو از صفحه 74 تا 100 بررسی کرده، خلال واحد رو از صفحه 25 تا 309 مورد بحث قرار داده، بحث ناسخ و منسوخ را از صفحه 101 تا 128 رو برده، مختصری در اجتهاد و تقلید بحث کرده در صفحه 61 در صفحه 318، بحث اجماع رو به صورت یک متن یک بحث در واقع یک قسمتی آورده، بحث قیاس رو اجماع در صفحه 309 و از همون در قیاس رو در جبر دو جا بحث کرده، یه جا در اون 309 همراه با اجماع، یه بار دیگه در 361 مستقلا، بحث استفسان رو صفحه 363 برده، الاختلاف رو صفحه 353 تا 367 مطرح کرده، الاختلاف یعنی هم تعارض بین احکام، بحث اقوال صحابه رو برده که اهل سنت بسیاریشون بر حجیت اقوال صحابه معتقدن، اینا قطع اصولی دارن این نوع مباحث. اما خب در فلان کتاب مباحثی مطرح شده که جنبه کلامی داره، جنبه فقهی داره، جنبه تفسیری داره و مباحثی از فقه مثل بیع و ربا و زکات و حج و محرمات النساء و انواع عده و محرمات طعام و غسل الجمعه و نسخ و امثالی رو مطرح کرده که اینا بحثه فقهیست و نسخ مسئله بتونی کلامی و علوم قرآنی باشه. اینا رو به تفصیل در اینجاها مورد بحث قرار داده که اینا بحثه فقهیست. مطلب ششم که قابل طرح این که مجموعه مطالبی که در این کتاب آمده از یک ساختار منطقی و مترتب به معرفتی و از یک بافتار منسجم برخوردار نیست، چون که از شد به سه جز تقسیم شده ولی چندان روشن نیست که این اجزا چه تفاوتی با هم دیگه دارن. یعنی آنگونه نیست که بگیم که مثلا مباحث الفاظ در جز اول آمده، بعد مباحث امارات آمده در جز دوم، مثلا مباحث اصول عملی آمده در جز سوم. اصولا به اصول عملیه نپرداخته و البته در اصول اهل سنت به اصول عملیه چندان بها نمیدن و کتاب یک سامانه منسجمی رو نداره. به همین جهت از کردیم که در بسیاری جاها مطالب تکرار شده، مثلا راجع به مبحث بیان و معنای بیان امثال اینا در جای جای کتاب هی تکرار پیش آمده. نکته هشتمی که میشه گفت علاوه فرض قبول نفس و سعنی برای شافعی درباره علم اصول، آنچه وی پدید آورده هیئت اجتماعی مجموعه مطالبی است که پیشتر از سوی دیگران گفته شده بوده. حرف نوی و مطلب تازه‌ای رو شافعی تأسیس نکرده تا رو مؤسس علم اصول بدونیم. اگر کسی اصرار ببرزد که الرساله اولین کتاب جامعه اصولیست که نگاشته شده است، صرف نظر اشکالاتی که تا اینجا گفتیم، حد اکثر چیزی که اثبات میشه اینه که آقای شافعی مدون است نه مؤسس. نظیر منطق ارسطو با نسبتش به منطق که این تعبیر رو فخرازی هم دار، میگه نسبت شافعی به اصول نسبت ارسطوس به منطق. منطق موجود بوده و شافعی ارسطو آمده رو تدوین کرده. نوع این مطالبی که شافعی گفته پیشینیان از او پیشتر آن از او اونا رو گفته بودن، او احیانا اومده باشه در قالب کتاب تدوین کرده باشه و نقص او تدوینگری باشد نه تأسیس. بس عمده قواعدی که در اصول به کار میره اینها نوعا اغلایی است و پیشتر از در موقع اسلام حتی وجود داشته، ولی در دوره اسلامی هم این قواعدی رو که او ذکر کرده قبل از او به کار می بردن و دیگران این قواعد رو گفته بودن، به زبان آورده بودن. این نیست که بگیم که ایشون ابداع کرده این قواعد رو، نه. و نهایتا البته باید گفت که کتاب با ارزشی است. به هر حال در نیمه سوم دوم قرن سوم نگاشتن یه همچین کتابی حکایت از هوشمندی و کوششگری ستوده مؤلفش میکنه و به هر صورت شافعی آدم باهوشی بوده و آثارش حاکی از اینه، برغم که در 54 سالگی فوت شده و به معنا سن زیادی نداشته، اما یک فقیه برجسته‌ای شده که طی قرون جنبه قفیری و ملت کثیری از او پیروی کردن و بعد از ظهور سه امام اهل سنت به عنوان نفر چهارم جایگاه خودش رو در تاریخ تثبیت کرد و و این کتاب در کل حاکی از ذکاوت و هوش فوق‌العاده شافعی داره و کتابی در جای خود ارزشمند است. اما اینکه بگیم با این کتاب میشه مؤسسیت شافعی رو اثبات کرد، قابل اثبات نیست. حتی اکثر مدفن بودن او رو میشه اثبات کرد. در تدوین هم شواهدی هست که هم از بین اهل سنت هم بین شیعه و اصحاب ائمه کتاب های متعددی در اصول نوشته شده بوده، منتها تکنگاری هایی بوده که غالبا مسائل محدودی پرداخته. کتاب الرساله دایره وسیعتری رو پوشش داده، با این همه کتاب جامعی نیست. یعنی در قرن چهارم کتب اصولی نوشته کاملا ساختارمند و منطقی، در قرن پنجم به همین ترتیب که الرساله رو با اونها هرگز نمیتوان به عنوان علم یک کتاب مدون در اصول احیانا مقایسه کرد. و صلی الله علیه و آله.